اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند. در سه شنبه 20 آبان سال 1399 هجری شمسی، 24 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 10 نوامبر 2020 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. نوشین مجاب هستم، گوینده همراه شما بزرگواران. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تکرار برنامه در مکتب روح الله هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام و یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 20 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 24 ربیع‌الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 نوامبر سال 2020 میلادی. ۵۳۷ سال پیش در روز 10 نوامبر سال 1483 میلادی مارتین لوتر اصلاح طلب مذهبی آلمان متولد شد. او در جوانی کشیش شد و در پایان تحصیلات دانشگاهی کرسی استادی فلسفه را به دست آورد. دیدگاه های مارتین لوتر درباره دین مسیحیت با بعضی از دیدگاه های پاپ و مقامات بالای کلیسا مغایر بود و از سال 1517 میلادی لوتر قیام خود را علیه ظلم و نابرابری کلیسا آشکار ساخت و برخلاف دستوری صریح پاپ انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد. افکار لوتر منشأ جنگ ها و تحول تحولات سیاسی و مذهبی در اروپا به ویژه آلمان شد. رهبر پروتستان ها در اواخر عمر دچار بیماری شد و در سال 1546 میلادی درگذشت. ۵۶ سال پیش در روز دهم نوامبر سال 1964 میلادی لئونید برژنو به دبیری کل حزب کمونیست شوروی برگزیده شد و زمام امور این کشور را در دست گرفت. وی در سال 1931 به عضویت حزب کمونیست شوروی درآمد. برژنو پس از طی مدارج ترقی در این حزب در سال 1960 به مقام صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی برگزیده شد و پس از برکناری خروشچف مقام دبیر کلی حزب کمونیست را نیز بر عهده گرفت. برژنو سیاستمدار محتاط بود و با در پیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی تلاش کرد که از برخورد اتمی با آمریکا اجتناب کند. در عین حال حمله به چکسلواکی و اشغال افغانستان در زمان وی انجام شد. برژنو در داخل شوروی حاکمیت بدون انعطاف کمونیسم را ادامه داد و از طریق جلب رضایت جناح‌های درونی حکومت مدت 18 سال حفظ در قدرت بود و در سال 1982 میلادی درگذشت. ۳۹ سال پیش در روز دهم نوامبر سال 1981 میلادی در جریان جنگ تحمیلی صدام به ایران قرارداد تسلیحاتی $1 میلیارد میان فرانسه و عراق به امضا رسید. این قرارداد یکی از قراردادهای متعدد رژیم صدام با فرانسه در جریان حمله ارتش این رژیم به ایران بود. دولت فرانسه از ابتدای این جنگ در کنار متجاوز یعنی رژیم بعثی عراق قرار گرفت و دومین صادرکننده اسلحه به عراق پس از روسیه بود. این جنگ افزارها شامل هواپیماهای جنگی پیشرفته، انواع موشک، تانک و دیگر ادوات جنگی میشد. فرانسه به صدام برای ساختن سلاح‌های شیمیایی نیز کمک می‌کرد. این دولت همچنین در طول سال‌های جنگ $5 میلیارد وام در اختیار رژیم صدام قرار داد، اما حاضر به بازپرداخت بدهی $1 میلیارد خود به ایران نشد. و دهم نوامبر روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه است. از سال 2001 میلادی یونسکو روز دهم نوامبر را به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرده است. این نامگذاری با هدف بهره‌مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فناوری و نوآوری و ایجاد بستر و فضای مناسبی گفتمان پیرامون تأثیر علم، فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم، صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیت‌های نو که موجب ارتقای کیفیت عمومی زندگی می‌شود در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 2001 به تصویب رسید. از آن سال تا کنون یونسکو در تمامی کشورهای عضو همان گونه که فلسفه اصلی تشکیل این سازمان حکم می‌کند در حوزه علم نیز به دنبال ایجاد تفکر صلح در اذهان بشر بوده است. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 20 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 10 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت باشید. اینک
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که پیروی کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه جنبسته تاجیکستان در هفته که گذشت. طبق معمول شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه در خدمت شما هستیم با این برنامه و امید است که مطلب‌های آن مورد پسند شما قرار بگیرد. اما طبق روال همیشگی توجه شما را اکنون جلب می‌کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. تشکیل حکومت نوی تاجیکستان با فرمانهای امام علی رحمان رئیس جمهور، ادامه روند بازگرداندن تاجیکستانی های بند مانده بر اثر کرونا ویروس در کشورهای خارجی، وقوع تیرپرانی در شهر خاروق مرکز ولایت کوهستان بدخشان و توضیحات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این باره، و ادامه واکنش ها به اهانت به پیامبر اسلام در جامعه فرانسه. دوستان همراه، قبل از پرداختن به شرح و بررسی بیشتر مطلب های برنامه این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت با آگاهیتون میرسانیم که شما این برنامه را میتوانید در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik پیگیری نمایید. ما امیدوار هستیم شما از برنامه های ما استفاده درست و مناسب را به دست آورید. بدون شک یکی از رویدادهای اساسی تاجیکستان در حیات جامعه این کشور تأسیس حکومت نو با فرمانهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بود. بدین ترتیب امام علی رحمان با صدور فرمانهای هیئت نو حکومت تاجیکستان را اعلان کرد. این حکومت در پی برگزاری انتخابات رئیس جمهوری به استعفا فرستاده شده بود و وزیران و مقامات تاجیک به عنوان اجرا کننده وظیفه مشغول به کار بودند. اینک با تأسیس حکومت نو بار دیگر مشخص شد که قاهر رسولزاده به عنوان نخست وزیر با فعالیت خود ادامه می دهد. همچنین در ساختار حکومت نوی تاجیکستان رهبران وزارت های قدرتی مقام های خود را حفظ کردند. بدین ترتیب سید مومن یتیموف به عنوان رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان، رمضان رحیمزاده به عنوان وزیر کارهای داخلی و شیرعلی میرزا به عنوان وزیر دفاع همچون گذشته در مقام های خود باقی ماندند. کارشناسان و تحلیلگران میگویند بقای این اشخاص در مقام های قدرتی بیانگر آن است که رئیس جمهور تاجیکستان از شیوه فعالیت آنها در بخش تامین امنیت و انتظام رضایت داشته است. از سوی دیگر نکته بارزی که در ساختار نو حکومت تاجیکستان به چشم می‌خورد جوانگرایی نسبی در هیئت این حکومت است. بدین ترتیب شماری از کادرهای جوان و ساختار حکومت تاجیکستان راه یافتند که اساساً در بخش اقتصادی فعالیت خواهند کرد. از جمله آنها شیرعلی کبیروف رئیس پیشین کارخانه بزرگ آلومینی تاجیک تلکا است که اکنون به عنوان وزیر صناعت این بخش مهم از ساختار حکومت تاجیکستان را سربری خواهد کرد. اما ناگفته پیداست که یکی از ویژگی‌های اساسی فعالیت حکومت نوی تاجیکستان وابسته به شرایط همگیری ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 است که در قطار دیگر کشورهای عالم تاجیکستان نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کند. هرچند مقامات تاجیک اعلان کردند که تا حدود توانستند روند گسترش این بیماری را کن کنن، اما همچنان نگرانی ها و قوت خود باقی است. در چنین شرایطی فشار فزاینده به اقتصاد تاجیکستان وارد شده که این وضعیت از مقامات ساختارهای اقتصادی تلاش های دوچندان و برنامه های سازنده را طلب می کند. در همین حال امنیت و ثبات از دیگر مطالبه ها یا خواسته های مردم تاجیکستان است که چون پیشتره این درخواست و این انتظار را از حکومت تاجیکستان در جهت تامین این خواسته ها دارند. با صحبت های شماری از ساکنان شهر دوشنبه در زمینه مسئله مبارزه بر ضد افرادگرایی و عامل های ناامنی گوش میکنیم که جالب توجه است.
من همچون مادر همچون زن همین را گفتنی هستم که برای زندگی ما یک خطر است. برای زندگی نه تنها من مادر زن، برای زندگی دولت ما، برای زندگی فرزندان ما، نبروی ما، خیش و اقربای ما، این تهدید اسیانگرانی که در مملکت های خارجه هستند، افرادگرانی که در مصر هستند، در افغانستان هستند، در دیگر مملکت های در مملکت های آسیای میانه که آنها فقط تهدید جنگ رو می آورند، ما از همین می ترسیم. بچه ها،
من امروز از اون جوان های می ترسم که جوان های افرادگرا، من ترس از اون دارم که دیگر جوان ها رو با مثل خود به افرادگرایی نکشم، از اینها خطر دارم.
برای یک کاری که مثلا من دست نزدم یا که یک کاری که نکردم یا که از همون کار اصلا خبری ندارم، مرا به همون کار مثلا تهمت کنن، بسیار از همین چیز خطر دارم. در خود حال حاضر بسیار همین گروه های افرادگرایی یا که گروه هایی که سلفیه یا که وهابیه یا گرویدن جوانان به گروه های افرادگرایی، از همین چیزا مثال بسیارتر خطر دارم که نسبت به همین چیزا تهمت کرده نشم یا که نسبت داده نشم، بسیارتر از همین چیزا خطر و ترس دارم.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. اما کرونا ویروس نه تنها از داخل بلکه از خارج نیز مشکلاتی را برای تاجیکستان به بار آورده است که مهمترین مسئله در این زمینه بازگرداندن شهروندان تاجیکستانی بند مانده در کشورهای خارج بر اثر این بیماری است. در طی ماه‌های گذشته هزاران تن از شهروندان تاجیکستان از کشورهای مختلف جهان به کشور خود بازگردانده شدند. اکثر این اشخاص بر اثر گسترش کرونا ویروس یا بیماری کووید 19 از جای کار خود محروم شدند و یا به رخصتی اجباری و بدون مزد روانه شده بودند. این هفته نیز با ورود شمار دیگری از شهروندان تاجیکستان از کشورهای روسیه و قزاقستان روند یاد شده دنبال شد. این در حالی است که هنوز هم پروازهای منظم میان تاجیکستان و بسیاری از کشورهای جهان برقرار نشده است و اساساً این پروازها به صورت چارتری یا فوق‌العاده صورت می‌گیرند. اما شب 1 نوامبر در فرودگاه‌های مسکو شماری از شهروندان تاجیکستان که قرار بود به دوشنبه پرواز کنند و علت ممانعت مقامات روسیه بند ماندند. این موضوع سر و صداهایی را در رسانه‌های گروهی برپا کرد. اما با گذشت زمان اندکی مقامات سفارت تاجیکستان در روسیه اعلام کردند که مشکل پروازهای چارتری میان روسیه و تاجیکستان حل شده است و روند بازگشتن شهروندان تاجیکستان از روسیه بر اساس برنامه مقرر شده دنبال خواهد شد. یادآور میشیم که همه ساله حدود 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان برای دریافت جای کار و تأمین خانواده‌های خود به کشورهای اساساً روسیه و قزاقستان به عنوان مهاجر کاری سفر می‌کنند. اما سال جاری 2020 همزمان با گسترش کرونا ویروس مشکلات این بخش از جامعه تاجیک را نیز دوچندان کرد. همونطور که ذکر شد اغلب این کارگران از جای کار خود محروم شدند و یا مجبور هستند که با دستمزدهای اندکی به فعالیت کاری خود ادامه بدهند. وقوع تیرپرانی در شهر خاروق که بعد از مدت‌ها آرامش در این منطقه از تاجیکستان رخ داد باعث واکنش‌های در شبکه‌های اجتماعی شد. اما بلافاصله وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد که عامل این حادثه سینا ذکرالله بیکوف، یک تن از ساکنان ناحیه شغنان بود که با امر کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی گوش نکرده از محل حادثه فرار کرده است. در پی این حادثه شماری از ساکنان شهر خاروق با تجمع مانع از فعالیت کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در جهت دستگیر کردن این راننده خطاکار شدند. مقامات قضاتی هم در جهت پراکنده کردن این جوانان شلیک هوایی نمودند که این موضوع بازتاب‌های در رسانه‌های گروهی داشته است. طور معلوم ولایت خودمختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان و هم مرز با کشورهای افغانستان، چین و قرقیزستان سال هاست که با مشکلات خاصی اقتصادی و امنیتی روبرو می باشد. در پی این گونه وضعیت بود که در سال 2018 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ایجاد تغییرات کادری در ساختار رهبری این ولایت از مقامات قدرتی خواست که هر چه زودتر به مشکل ناامنی و مشکلات اقتصادی در این منطقه پایان داده شود. با این وجود امید جیهانی دانشمند زاده بدخشان می گوید مشکلات اقتصادی همچنان یکی از موردهای تشویش آور مخصوصا برای جوانان در بدخشان است. آقای جیهانی گفت
در واقع پدیده ها در بدخشان مشاهده می شود همشون یک ریشه اقتصادی و اجتماعی دارند و مشکل اصلی همون بیکاری است. نه که مردم بیکار هم بلکه در شرایط بدخشان کار هم نمی شود و وجود آورد. اونجا نه کارخانه هست که مردم برای کار بکنند. اونجا نه مردم که اجازه دارد که مثلا از منابع زیرزمینی استفاده کند. ببینیم در بسیاری از کشورها مثلا مردم مجازن که برای از منابع زمینی استفاده کنند، مثلا کان بکنند یا کارهای دیگر بکنند. لیکن در تاجیکستان همچنین اجازه برای شهروندان نیست. شما اگر ببینید تعداد مثلا بازداشت‌شدگان در بدخشان است، یک شماره قابل ملاحظه‌اش وابسته به همین فروش سنگ‌های قیمت‌بها است. البته که سنگ‌های قیمت‌بها را باید با طرز صنعتی کار کنند، بکنند، استخراج کنند، کار کنند. لیکن مردم از بیکاری دست به این کارا می‌زنند. اگر فکر کنید یک کارخونه می بود در بدخشان که مردم حداقل 100 تا 200 تا اونجا کار میکرد، همون 100 تا 100 تا از راه کج به راه راست برمیگشتن.
ولایت خودمختار کوهستان بدخشان به دلیل واقع شدن با منطقه هممرز و بحرانی افغانستان به دنبال استقرار گروه‌های افراطی و جنگجو در شمال افغانستان و نزدیکی مرزهای تاجیکستان بیش از گذشته مورد توجه دایره‌های خبری سیاسی دنیا و منطقه قرار گرفته است. در همین زمینه هم حکومت تاجیکستان برنامه‌های خاصی را در جهت تقویت امنیت مرزها و همچنین حل مشکلات اقتصادی این منطقه روی دست گرفته است. در همین زمینه است که مسئله تأمین امنیت در مرزهای میان تاجیکستان و افغانستان تا حدود زیادی حل شده به نظر می رسد. این در حالی است که مرز میان تاجیکستان و افغانستان که بیش از 1400 کیلومتر درازا دارد، از سالها باز به عنوان یکی از گذرگاه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی شمارده می شود و این موضوع نگرانی‌های را همواره در جامعه تاجیکستان به همراه داشته است. با سپاس از اینکه ما را با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت همراهی فرمودید، پایان برنامه را اعلام میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، هم زبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا برای دقایقی با شما همراه باشم. دوستان عزیز، در این برنامه به تعبین ویژگی سازش ناپذیری حضرت امام خمینی در مبارزات سیاسی خواهیم پرداخت. در 2 سال پایانی حکومت استبدادی محمد رضا شاه در ایران، مبارزات سیاسی ملت ایران علیه رژیم حاکم اوج گرفت. در این دوره شاه تلاش کرد که با دست زدن به برخی اقدامات به ظاهر اصلاح طلبانه این گردنه سخت تاریخی را طی کند و پس از آرام شدن اوضاع بین المللی شرایط را به وضعیت گذشته بازگرداند. این تجربه‌ای بود که در زمان حکومت کندی در آمریکا کسب کرده بود. شاه در این دوره تحت فشار دموکرات‌ها که کرسی ریاست جمهوری آمریکا را تصاحب کرده و به شاه برای انجام اصلاحات سیاسی فشار می‌آوردند، تلاش کرد و برخی اصلاحات سوری و سطحی دست بزند. و هنگامی که با ترور جان اف کندی و درگیر شدن آمریکا در جنگ ویتنام فشارها از وی برداشته شد، مجدداً استبداد مطلقه ای را بر ایران حاکم کرد. او در سالهای میانی دهه 1970 با روی کار آمدن کارتر در ایالات متحده مجبور شد فضای نسبتاً باز سیاسی در ایران را ایجاد کند تا حمایت آمریکا را از دست ندهد. اما این بار با هوشیاری حضرت امام خمینی و ویژگی سازش ناپذیری وی، کار استبداد یکسره و حکومت شاه سرنگون شد و انقلاب اسلامی با شعار برقراری استقلال و آزادی و تأمین عدالت اجتماعی به پیروزی رسید. بدون تردید اگر امام شخص سازشگری بود، شاه می توانست این گردنه صعب العبور را با موفقیت طی کند و به نظام استبدادی خود ادامه دهد. اما امام به صراحت از ضرورت رفتن شاه و سقوط نظام استبدادی شاهنشاهی سخن گفت و هرگز از این هدف عقب نشینی نکرد. آقای فخرالدین حجازی از یاران حضرت امام خمینی در این زمینه میگوید امام در پاریس فرمودند ما تنها نمیگوییم شاه باید برود، بلکه اصلا نظام شاهنشاهی باید برود. موضع‌گیری شفاف و شجاعانه حضرت امام خمینی خمینی در نفی نظام استبدادی حاکم بر ایران در سالهای 1356 و 1357 بسیار بیشتر شد. ایشان در این سالها صراحتاً از ضرورت رفتن شاه و نظام سیاسی حاکم بر ایران صحبت می کرد و تحت هیچ شرایطی حاضر به مصالحه و سازش با رژیم شاه نبود. این موضع‌گیری قاطع نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت. خبرنگار نشریه معروف لوموند در گزارشی که در آن زمان از دیدار خود با حضرت امام خمینی در شهر نجف عراق تهیه و منتشر کرد، به صراحت ویژگی سازش ناپذیری امام و صلابت ایشان در مسیر مبارزه اشاره کرده بود. آیت الله خمینی با چهره لاغر که محاسنی سفید آن را کشیده تر می کرد با بیانی مقتدرانه و لحنی آرام به مدت 2 ساعت با ما سخن گفت. حتی وقتی به این مطلب و تکرار آن می پرداخت که ایران را باید از شر شاه خلاص کند و نیز هنگامی که به مرگ پسرش اشاره می کرد، نه آثار هیجان در صدایش دیده می شد و نه در خطوط چهرش حرکتی ملاحظه می کردید. وضع رفتار و قدرت تسلط و کف نفس او خردمندانه بود. آیت الله به جای اینکه با فشار بر روی کلمات ایمان و اعتقاد خود را به مخاطبش ابلاغ کند، با نگاه خود چنین می کرد. نگاهی که هموار نافذ بود، اما هنگامی که مطلب به جای حساس و عمده‌ای می رسید تیز و غیر قابل تحمل می شد. آیت الله عزمی راسخ و کامل دارد و در صدد قبول هیچ گونه مصالحه‌ای نیست. مصمم است که در مبارزه خود علیه شاه تا پایان راه برود. شاه در زمان احتضار و در آستانه سرنگونی رژیم خود از هیچ گونه تزویری برای انحراف جریان مبارزاتی مردم فروگذار نمی کرد و با دسیسه های مختلف تلاش می کرد اوضاع را آرام کند و پس از آن راه خود را مجدداً در پیش بگیرد. این تجربه بسیاری از نظام های استبدادی و دیکتاتوری بود و در دوران محمد رضا شاه نیز چندین بار تجربه شده بود. اما امام خمینی به دلیل شجاعت مثال زدنی و هوش سیاسی سرشار خود فریب این حیله‌ها را نخورد و مبارزه را تا مقصد پیروزی به پیش برد. آیت الله صدوقی با ذکر خاطره جالب از پیشنهاد مزورانه حکومت و پاسخ صریح و سازش‌ناپذیر حضرت امام بیان می‌کند: یک نفر از عوامل حکومتی و ساواک پیش من آمد و گفت پیشنهادی داریم و آن پیشنهاد این است که شاهنشاه حاضر شدند تمام مشکلات دولتی را در اختیار آقای خمینی قرار دهند و به ایشان تفویض کنند، شامل هیئت دولت، ارتش، تمام تشکیلات دولتی سنتی، به یک شرط که شاه باشد و حکومت کند و نه سلطنت. با چند تن از دوستان به پاریس رفتیم و همین صحبت را با امام کردیم. قبلا هم آقای سنجابی و آقای بازرگان همین حرف را زده بودند. به امام گفتم من میدانم مورد پذیر شما نیست، ولی اینها چه نخواسته ای داشتند؟ ایشان فرمودند بله، اینها شیطانند و باید به این معنی شیطان از اینها درس بگیرد. یک همچه نهزتی که در عالم نظیر نداشته در ایران پیدا شده است و آنها تمام هم مقامشان بر این است که این نهزت شکست بخورد و پس از خوابیدن نهزت اگر ما بخواهیم چنین نهضتی را از نو شروع کنیم 100% برای ما میسر نیست. پس از آنکه نهضت خوابید و خودشان بر اوضاع و احوال مسلط شدند 100% بدتر از قبل عمل خواهد کرد. در سالهای اوج انقلاب برخی از انقلابیون نسبت به سرنوشت ایران و احتمال بروز جنگ داخلی نگران شده بودند و این نگرانی را به امام منتقل می کردند. اما امام خمینی بدون ترس و با اعتماد و اطمینان زیاد افراد نگران را دلداری می دادند و نسبت به پیروزی انقلاب امیدوار می کردند. آقای مهندس بازرگان یکی از این افراد بود که نگرانی خود را به امام منتقل کرده و واکنش امام را به این صورت نقل می کنند. من خواستم تمام تصاویری را که از اوضاع دیده بودم برای آیت الله خمینی تشریح کنم. احساس می کردم تا کنون موفق بوده ایم. اما به ناچار باید بدانیم که تمام ارتش از جنرال ها گرفته تا پایین علیه انقلاب بسیج شده بودند. ما مواجه با یک جنگ داخلی و یک قتل عام بی سابقه بودیم. من ترس خودم را برای آیت الله خمینی شرح دادم، اما او پاسخ داد: شما نباید سازش کنید. هیجان به اوج خود رسیده است و این بهترین ضامن پیروزی می باشد. اگر شما حالا درباره نظم و قانون صحبت کنید، انقلاب همه چیز را از دست خواهد داد. من به او گفتم: برای روشن شدن خودم می خواهم سؤالی از شما بکنم. آیا شما متقاعد هستید که می توانی ادامه دهی؟ می توانی موفقیت را در برابر دشمن، آمریکایی ها و اروپا تضمین کنی؟ امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ داد: من به خدا اطمینان دارم. من به او گفتم: خیلی خوب، ما همیشه تحت رهبری شما کار کردیم و به پیروی از شما ادامه خواهیم داد، اما باید به نگرانی خودم اعتراف کنم. حضرت امام خمینی از پذیرش هیئتهایی که به نوعی خواهان وساطت برای کوتاه آمدن امام از موضع خود بودن استنکاف می‌ورزید و موضع سازش‌ناپذیری خود را به همه جهانیان اعلام می‌کرد. یکی از این هیئت‌ها جمعی از علمای مصری به ریاست وزیر اوقاف مصر بودند که خواستار انصراف امام از پیگیری الغای نظام شاهنشاهی بودند که امام ایشان را به حضور نپذیرفت. حجت الاسلام مهدی پیشوایی در این زمینه می نویسد: امام از پذیرش هیئت مصری به ریاست وزیر اوقاف مصر که مرکب از علمای مصر بود خودداری کردند. این هیئت از انور سادات هنگام اقامت امام در پاریس فرستاده بود تا ایشان را از لغو نظام شاهنشاهی در ایران منصرف سازد. امام خمینی همچنین اجازه ملاقات به خواهر ملک حسین پادشاه اردن را که پس از ملاقات ملک حسین با شاه به پاریس آمده بود نداد. بدون تردید این ویژگی سازش ناپذیری و قاطعیت امام بود که توانست میلیون ها معترض را در خیابان های تهران و دیگر شهرهای ایران علیه رژیم شاه منسجم و متحد نماید و رژیم استبدادی شاه را در کمترین زمان ممکن به ورطه فروپاشی بکشاند. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های مکتب روح الله رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. دو زن در طفلی منازعت می کردند و گواه نداشتند. هر دو پیش قاضی رفتند و انصاف خواستند. قاضی جلاد را طلبید و فرمود که این طفل را دو پاره کن و به هر دو زن بده. زنی چون این سخن را شنید خاموش ماند و زن دیگر شور و فریاد آغاز کرد و گفت که ای قاضی، برای خدا طفل مرا دو نیم مکن، اگر چنین انصاف است طفل را نمی خواهم. قاضی به یقین پنداشت که مادر طفل همین است. طفل به او سپرد و زن دیگر را به تازیانه براند. جوانی از بنی هاشم به مجلس منصور دوانیقی حاضر شد. خلیفه از او سوال کرد که پدر تو در کدام تاریخ وفات یافت؟ جوان گفت خدایش بیامرزاد، در فلان روز وفات یافت و مرقدش پر نور باد، در فلان مکان او را دفن کردیم. ربیع حاجب که در خدمت ایستاده بود بانگ بر هاشمی زد و گفت در حضور خلیفه تا چند پدر خود را رتبت دهی؟ جوان گفت تو بر این اعتراض که کردی مستوجب ملامت نیستی، چه حلاوت پدر در نیافتی و قدر آن ندانی. نقل است چون حضرت یعقوب علیه السلام از زنده ماندن یوسف آگاه شد، همه اهل بیت خیش را برگرفت و روی به مصر نهاد. یوسف که خبر آمدن پدر را شنید، همه سپاه خیش را برنشاند و به استقبال پدر برفت. چون چشم او بر پدر افتاد، همه سپاه را پیاده کرد و خود سوار پیش رفت و سر پدر را برندر گرفت و سر و روی او را بوسه داد و پدر را به مصر آورد به خانه خیش. و خدای عزوجل وحی فرستاد سوی یوسف که ای یوسف، چرا پیش پدر رفتی پیاده نگشتی و حرمت او نگاه نداشتی؟ بدان که این چنین کردی، پیامبری از نسل تو بریدم و هرگز تو را هیچ فرزند پیامبر نبود. Thank you. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
تجمع دانشجویان تاجیکستانی مقابل وزارت کارهای خارجه این کشور در دوشنبه. سکوت مقامات شرکت دولتی برق تاجیک درباره زمان لغو جیره‌بندی برق و بن‌بست در گفتگوهای صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. شماری از دانشجویان تاجیکی پذیرش شده در دانشگاه‌های روسیه با تجمع مقابل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه مساعدت این نهاد را برای اعزام به محل تحصیل خود خواستار شدند. این دانشجویان اعلام کردند که اگر به زودی برای تحصیل به دانشگاه‌های روسیه اعزام نشوند، از این مرکزهای آموزشی اخراج خواهند شد. تعدادی از این دانشجویان گفتند که سفارت روسیه در دوشنبه به آنها اعلام کرده است که برای حل این مشکل باید با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان مراجعه کنند، و 3 ماه است که مقامات این وزارتخانه در این مورد پاسخ روشنی نمی‌دهند. ایده از این دانشجویان هم گفتند که به دلیل گسترش ویروس کرونا نمی‌توانند به روسیه سفر کنند، و این در حالی است که آموزش‌های فضای مجازی نیز به دلیل قطعی برق، گرانی قیمت و سرعت پایین اینترنت در تاجیکستان غیر قابل پذیرش می‌باشد. پرویز نجمی‌دونوف نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با حاضر شدن به محل تجمع به این دانشجویان گفته است که در این زمینه حکومت دوشنبه منتظر دریافت پاسخ رسمی روسیه است. گفته می شود که 4000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه روسیه که نیمی از آنها سال اولی هستند، به دلیل گسترش ویروس کرونا نمی توانند به محل تحصیل خود به این مراکز بروند. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک با پخش گزارش از بخش اخبار شبکه اول تلویزیون تاجیکستان دلیل محدودیت انتقال برق در بیشتر مناطق این کشور به بخش خانگی را ادامه بازسازی توربین های نیروگاه برقابی نارگ و کم شدن ذخیره های آب در صد این نیروگاه اعلام کردند. در تاجیکستان از روز اول نوامبر امسال تا کنون در بیشتر مناطق این کشور برق خانه ها از ساعت 8 صبح تا 17 قطع که موجب شکایت مردم شده است. اما رستم فاضلو سرمهندس نیروگاه برقابی نارگ میگوید که از 9 توربین این نیروگاه یک توربین کاملا بازسازی شده است و کار ترمیم 5 توربین دیگر نیز به زودی آغاز می شود. فاضلو افزود ولی با فعالیت توربین بازسازی شده شماره 2 این نیروگاه ترمیم توربین 4 آن آغاز خواهد شد. وی گفته است که آب پشت سد 300 متری نیروگاه برقابی نارگ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 2 متر کمتر است. با این حال ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک که مسئولیت تقسیم برق در این کشور را بر عهده دارد در این گزارش تلویزیونی با دعوت از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف برق زمان مشخصی را برای پایان محدودیت انتقال برق اعلام نکرد و به این پرسش که به چه دلیل بازسازی توربین های نیروگاه نارگ در فصل سرما ادامه دارد پاسخ نداد. شمار بیماران کرونایی در تاجیکستان با شناسایی 40 بیمار جدید به 11376 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در این کشور تا ساعت 19 روز دوشنبه 9 نوامبر سال جاری بدون افزایش همان 83 نفری پیشین است. گفته می شود از 11376 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 10711 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر نیز 58 بیمار کرونایی پس از بهبود یافتن از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با همتای ملایزیایی خود از طریق مجازی گفتگو و گسترش روابط بین پارلمانی دو کشور را بررسی کرد. در گفتگوی محمد طاهر زاکرزاده و ازهر عزیزان هارون راه های گسترش روابط تاجیکستان و ملایزی و نقش پارلمان های دو کشور در توسعه مناسبت های دو جانبه بررسی شد. محمد طاهر زاکرزاده گفته است که در مجلس نمایندگان تاجیکستان گروهی دوستی پارلمانی با ملایزی تأسیس شده است که می تواند به توسعه روابط دو جانبه یاری رساند. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با بیان اینکه ملایزی می تواند دروازه تجاری تاجیکستان به کشورهای جنوب شرق آسیا و منطقه آسیان باشد پیشنهاد کرد که کوالالامپور در یکی از مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان مرکز ویژه صادرات محصولات خود به دیگر کشورهای آسیای مرکزی را تأسیس کند. رئیس جدید پارلمان ملایزی نیز در این دیدار از گسترش روابط کشورش با تاجیکستان استقبال کرد. دانش آموزان تاجیکستانی در المپیاد بین المللی IMH 2020 که به میزبانی تایلند برگزار 36 مدال طلا به دست آوردند. در این دوره از رقابت‌های جهانی 137 دانش آموز تاجیکستانی از 10 مؤسسه تحصیلات عمومی این کشور با بیش از 1300 دانش آموز از دیگر کشورهای جهان در حل مسائل دشوار ریاضی به صورت مجازی رقابت کردند. در پایان دانش آموزان تاجیکستانی موفق به کسب 36 مدال طلا، 31 مدال نقره و 20 برنز شدند. در این المپیاد مجازی 1500 دانش آموز از 22 کشور مختلف جهان از جمله تاجیکستان شرکت کردند. مدیر یکی از شرکت های اعزام شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی از آغاز دوباره سفر حج عمره از آخرهای ماه نوامبر جاری خبر داد. عبدالمجید زاکروف گفته است که مذاکره با مقامات عربستان سعودی درباره جزئیات برگزاری حج عمره در شرایط همگیری ویروس کرونا ادامه دارد. وی به نقل از مقام‌های عربستان گفت زمان انجام حج عمره 2 هفته و سن زائران نیز از 18 تا 50 سال خواهد بود که این محدودیت سنی به علت گسترش کووید 19 به اجرا گذاشته شده است. زاکرو گفته است که هنوز هزینه سفر حج عمره مشخص نشده است. سالهای قبل و در دوران پیش از کرونا شهروندان تاجیکستان برای سفر حج عمره 20500 سومانی معادل 2500 دلار پرداخت میکردند. در تاجیکستان تا اولهای ماه نوامبر 800 هزار تن سیب زمینی و همون کارتوشکا برداشت شده است. این مقدار سیب زمینی برداشت شده در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 58 هزار تن بیشتر است. سیب زمینی پس از ارد و گندم دومین محصول مهم در سبد غذایی خانواده های تاجیکستانی می باشد. به گفته این مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان، این کشور هر ساله به 1,200,000 تن سبد زمینی نیاز دارد که تامین همه این مقدار از سبد تولید داخلی در شرایط فعلی غیر ممکن است. با وجود تلاش های حکومت تاجیکستان برای افزایش سطح زمین های زیر کشت این محصول در مناطق کوهستانی، تولید سبد زمینی در 10 سال اخیر تنها 50,000 تن افزایش یافته است. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به همسایگان این کشور، ساخت آینده بهتر را در کنار هم خواستار شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بامداد دوشنبه در صفحه تویتری خود در پیامی به کشورهای همسایه نوشت: پیام صادقانه به همسایگان، دونالد ترامپ 70 روز دیگر می رود، اما ما همیشه اینجا می مانیم. وزیر امور خارجه ایران در این پیام افزوده است: شرط بستن روی خارجی ها برای تامین امنیت منطقه هرگز قمار خوبی نیست. محمد جواد ظریف تاکید کرد: دست خود را برای گفتگو برای حل اختلافات به سوی همسایگانمون پیش می آوریم، زیرا تنها در کنار هم می توانیم آینده بهتری برای همه بسازیم. دونالد ترامپ در 4 سال حضور خود در کاخ سفید تلاش بسیار کرد با کمک رژیم صهیونیستی و بعضی متحدان عربش در منطقه ائتلاف ضد ایرانی تشکیل داد، اما به خواسته اش نرسید. در حالی که بیش از 2 روز از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گذرد، مقامات روس هنوز واکنش خاصی به این موضوع نشان ندادند. در این باره سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دیمیتری پسکوف گفته است: پس از اعلام رسمی و قطعی نتیجه انتخابات اخیر رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به فرد پیروز تبریک خواهد گفت. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو جلب میکنیم.
دعوا و کشمکش بر سر کرسی ریاست جمهوری آمریکا و خودداری ترامپ از پذیرش نتایج انتخاباتی که وی آن را تاراج رفته می داند یکی از دلایلی است که تاکنون ولادیمیر پوتین و مقامات روسی به جو بایدن تبریک نگفته و منتظر اعلام نتایج قطعی مانده اند. این درگیری ها در فضای دو قطبی آمریکا در صدر اخبار رسانه های روسیه قرار گرفته و تحلیلگران روسی نیز هرچند سیاست کلی آمریکا در قبال روسیه را ضدیت با مسکو ارزیابی می کنند، اما معتقدند حضور بایدن در کاخ سفید تنش ها بین مسکو خواهد داد.
روسیه حاضر است با جو بایدن درباره مسائل مهم و کلیدی گفتگو کند تا تنش‌های موجود به درگیری تمام عیار ختم نشود. فراموش نکنید بایدن دشمنی خاصی با روسیه دارد و به همین علت چشم‌انداز روشنی برای رفع تنش‌ها وجود ندارد.
این نکته‌ای داریم که می‌تونیم تحمل بکنیم. بعد از اون دیگه هم امنیت ما زیر خطر میره، هم منافع اقتصادی ما زیر خطر میره، امنیت اقتصادی ما زیر خطر میشه و ما باید در حزب اون باشیم و اینجا دیگه یک سیاستی میره که باید علیه اون باید رفتار کرد.
رسانه های اصلی در روسیه به طور عمده مواضع رسمی دولت کشورشون رو بازتاب دادن. بیشتر خبرگزاری ها شبکه های رادیویی و تلویزیونی در روسیه فعلا به اعلام نتایج مقدماتی انتخابات آمریکا بسنده کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در شبانه روز گذشته در ایران بیش از 10,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و شناسایی شد و 458 نفر نیز جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد در بسیار ساعت گذشته 10,463 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و از این تعداد 3,574 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 692,949 نفر و مجموع قربانیان این بیماری نیز به 38,749 نفر رسید است. در ایران تا کنون 525,641 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. از سوی دیگر در قزاقستان هم ویروس کرونا رکورد تازه را ثبت و محدودیت های جدید را برای شهروندان این کشور ایجاد کرد. در این باره همکارمان دانایی از آلماتی قزاقستان گزارش می دهد.
ویروس کرونا باز هم در جمهوری قزاقستان رکورد زد و در یک شبانه روز گذشته 610 نفر به این ویروس مبتلا شدند که 254 نفر آن متعلق به شرق قزاقستان است. با افزایش روزانه مبتلایان به ویروس کرونا، محدودیت هایی در سفر با قطار و هواپیما در قزاقستان به اجرا درآمد. همچنان از مردم خواسته می شود که رعایت مقررات بهداشتی را انجام دهند و افراد بالای 65 سال سن از منزل خارج نشوند. همچنین بر ضد عفونی درهای ورودی مجتمع‌های مسکونی، نرده‌ها و دستگیره‌ها تاکید شد. قاسم جومارت توکایوف، رئیس جمهور قزاقستان، چندی پیش در نطقی تلویزیونی گران بودن تست کرونا، PCR و قیمت ماسک را مورد انتقاد قرار داد که از امروز برخی از مراکز درمانی 50% این خدمات را کاهش دادند. تا کنون در جمهوری قزاقستان 117692 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و 1899 نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان با گروه طالبان که مراسم آغازین آن با حضور مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا در دوحه قطر برگزار شد، با گذشت دو ماه از همان قدم‌های نخست فراتر نرفته است. علت اصلی این بن‌بست در مذاکرات صلح میان گروه طالبان و دولت کابل، تاکید گروه طالبان بر توجه به توافقنامه آمریکا با طالبان در مذاکرات صلح با دولت افغانستان عنوان می‌شود. همکارمان بهنام یزدانی در گزارش خود جزئیات بیشتری از این موضوع را برای ما و شما روشن می‌کند.
مذاکرات و ده پیل پا مراسمی که
حدود دو ماه قبل اینجا دوحه قطر و آیین آغاز گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان. مردم افغانستان اندکی به گشوده شدن روزنهای امید در این کشور برای پایان جنگ امیدوار شدند. اما آنچه که در این دو ماه در افغانستان اتفاق افتاد خلاف همه تصورات بود. گفتگوهای صلح بین طالبان و دولت افغانستان از همان گام نخست فراتر نرفت. اما در مقابل اداره بازرسی آمریکا در امور افغانستان میگوید جنگ در سه ماه اخیر در این کشور 50% در مقایسه با ماه‌های گذشته افزایش یافته است.
متاسفانه بعد از امضای موافقتنامه که آمریکا و طالبان داشتند ما هیچ نوع تعهد از طرف طالبان ندیدیم.
مانع اصلی برای آغاز گفتگوها بین طالبان و دولت افغانستان اصرار طالبان برای مبنا قرار گرفتن توافق آنها با آمریکایی‌ها در مذاکرات صلح با دولت افغانستان عنوان می‌شود.
این موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان نه امضا کردیم، نه طرف آن بودیم و نه آن را تایید کردیم.
اما چرا طالبان بر مبنا قرار گرفتن توافقنامه خود با آمریکایی‌ها در مذاکرات صلح با دولت افغانستان تاکید دارند؟
این توافقنامه به طور یک جانبه زمینه برگشت طالبان به قدرت فراهم می‌کند. یک چنین توافقنامه.
اکنون از صلح در افغانستان خبری نیست. جنگ در این کشور تشدید شده است و طالبان هم امیدوار به خروج آمریکایی‌ها از افغانستان بر مبنای توافقنامه خود با آمریکایی‌ها هستند. یکی از وعده‌های انتخاباتی ترامپ خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان قبل از انتخابات امسال ریاست جمهوری آمریکا بود، وعده‌ای که عملی نشد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزیر فرهنگ، آموزش و علوم منطقه قره‌باغ اعلام کرد که در پی وقوع جنگ اخیر در این منطقه بیش از 70 مکتب تخریب شده است. روسین قره‌خانیان، وزیر فرهنگ، آموزش و علوم منطقه قره‌باغ کوهستانی گفت بیش از 10 کودکستان و بیش از 10 مرکز فرهنگی قره‌باغ نیز در بمباران های اخیر از بین رفته است. وزیر فرهنگ، آموزش و علوم منطقه قره‌باغ افزود حدود 30,000 دانش آموز و دانشجو در منطقه قره‌باغ به خاطر جنگ از تحصیل محروم شدند. دور جدیدی درگیری میان نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه این دو کشور یعنی قره‌باغ کوهستانی از 27 سپتامبر امسال آغاز و تا کنون 3 بار آتش بس شکننده در این منطقه برقرار شده است. اما طرف ها بارها یکدیگر را به حملات و ویران نمودن این آتش بس متهم میکنند. اکنون در این زمینه گزارش همکاران ما مراد وردی و ابراهیم را از باکو و یروان پایتخت های جمهوری آذربایجان و ارمنستان میشنوید.
چند روز درگیری در قره‌باغ. ارتش جمهوری آذربایجان در این مدت بیش از 200 شهر، قصبه و روستا از جمله شهرهای جبرائیل، فوزولی، زنگیلان و قباطلی را از اشغال آزاد کرده است. رئیس جمهوری آذربایجان دیروز هم از آزادسازی شهر راهبرد شوشا بعد از 28 سال خبر داد. درگیری‌های نفسگیر همچنان ادامه دارد. جمهوری آذربایجان شرط توقف این درگیری‌ها را خروج نیروهای ارمنستان از اراضی اشغالی می‌داند.
اگر ارمنستان به خروج از اراضی اشغالی متعهد شود و بر اساس اصول اساسی رفتار کند، زمان واقعی خروج از آقدام و دو شهر لاچین و کلبجر را اعلام کند، در آن صورت ما جنگ را متوقف می‌کنیم.
پس از آزادسازی شوشا، محورهای آقدره، آقدام، قباطلی و خجاوند عمده محور تقابل آتش دو کشور است.
با آزادسازی شوشا امکان تأمین سلاح، دیگر ارزاق و سوخت نیروهای ارمنستان به طور کامل محدود و زمینه تحت کنترل قرار گرفتن دیگر شهرهای اشغالی هم فراهم شد.
شوشا به عنوان شهری با ویژگی‌های یک قلعه طبیعی در 11 کیلومتری خانکندی مرکز قره‌باغ واقع شده است. ارتش جمهوری آذربایجان هم‌اکنون از محور جنوب و شمال برای آزادسازی شهرهای خانکندی، لاتین، کلجبر و خجاوند در تلاش است. هرچند که حل مناقشه قره‌باغ با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بدون جنگ خونریزی هم امکان پذیر بود، اما دو طرف همچنان تمایلی به توقف این درگیری‌ها ندارند. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
جنگ قره‌باغ بین نیروهای جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان روز به روز شدیدتر می‌شود. حالا نبردهای سنگین این نیروها در اطراف و یا داخل شهرهای شوشی و شهر لاچین متمرکز است. در حالی که جمهوری آذربایجان روز گذشته از تصرف کامل شهر شوشی خبر داد، وزارت دفاع ارمنستان ضمن رد این ادعا اعلام کرد نبردهای این شهر ادامه دارند.
درگیری های شوشی ادامه دارد و هنوز زود است درباره وضعیت آن اظهار نظر کرد.
شوشا که ارمنستان آن را شوشی می نامد، از نظر فرهنگی و استراتژیک حائز اهمیت است. این شهر در 15 کیلومتری استپاناکرت مرکز قره‌باغ واقع است. همزمان با ادامه نبردها، مقامات ارمنستان همچنان نهادهای بین المللی را به بی‌کفایتی در برقراری آتش بس متهم می کنند. آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، روز گذشته در مصاحبه ای از پیمان ناتو انتقاد کرد.
پیمان ناتو باید پاسخ دهد که چرا از ورود تسلیحات کشورهای عضو این پیمان به منطقه درگیری قره‌باغ جلوگیری نمی کند. آیا ناتو اهداف خاصی را در این منطقه دنبال می کند؟
سوالات و انتقاداتی که تاکنون پیمان ناتو به آنها پاسخ نداده است. بیش از 40 روز است که از جنگ قره‌باغ می گذره و روز به روز بر شدت اون افسوده می شه. این در حالی است که جامعه جهانی و به ویژه گروه مینسک که مسئول حل و فصل مناقشه قره‌باغ، تا کنون اقدام مؤثری در جهت برقراری آتش بس انجام نداده. امریکا میتونه باعث بشه تا اوضاع از اینم که هست وخیم‌تر بشه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شنوندگان عزیز، با همین به پایان مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. دوران همراه، بخشی سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه شما را به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی جلب میکنیم که موضوع شاده رقیبان و شریکان امریکا از رفتن دونالد ترامپ از ریاست جمهوری این کشور اختصاص دارد.
اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 2020 آمریکا و پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات ها با کسب 290 رای الکترال در برابر 214 رای دونالد ترامپ با واکنش مثبت در عرصه بین المللی مواجه شده است. هرچند ترامپ شکست خود را قبول نکرده، اما از همکنون انتقادها از سیاستهای وی آغاز شده است. به ویژه مقامات ارشد اروپایی، اهم از مقامات اتحادیه اروپا و نیز کشورهای مهمی این قاره به این مسئله واکنش نشان داده و ضمن استقبال از پیروزی بایدن به انتقاد از سیاستها و عملکرد ترامپ پرداختند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در اظهارات پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از دولت ترامپ و نحوه عملکرد وی گفت عملکرد رئیس جمهوری فعلی آمریکا در سطح بین المللی مشکلات بزرگی را برای ما ایجاد کرده است. ترامپ میداند که اکنون زمانی رفتن است. اشاره این مقام ارشد آلمانی به مشکلات عظیمی است که در دوره زمامداری ترامپ بین دو سوی اقیانوس اطلس به دلیل سیاست‌های یکجانبه گرایانه ترامپ در چارچوب شعار نخست آمریکا بروز کرد. این مشکلات ابعاد مختلف را هم از تجاری، اقتصادی، نظامی و امنیتی و سیاسی در بر می‌گیرد. ترامپ همواره روی کرده طلبکارانه از اروپا داشته و کشورهای مهم این قاره به ویژه آلمان را متهم به سوء استفاده از آمریکا در راستای منافع خود کرده است. ضمن اینکه رئیس جمهوری جنجالی آمریکا از همان ابتدا بنای ناسازگار در زمینه نحوه مشارکت آمریکا در پیمان ناتو را گذاشته و خواهان افزایش بودجه نظامی و سهم کشورهای اروپایی عضو این سازمانی نظامی در هزینه های ناتو شد و در این راستا برای تحت فشار گذاشتن برلین بخشی از نظامیان آمریکایی را از آلمان خارج کرد. در بعد تجاری و اقتصادی نیز ترامپ در چارچوب سیاست حمایتگرایی اقتصادی بنای جنگ تجاری نه فقط با رقبای آمریکا به ویژه چین را گذاشت، بلکه وارد تقابل تجاری گسترده و ادامه دار با شریکان اروپایی واشنگتن شد که همکنون نیز در جریان است. از سوی دیگر ترامپ با خروج از پیمانهای بین المللی به ویژه آن دسته از معاهدات که برای اروپایی ها واجد اهمیت زیاده بوده مانند توافق آب و هوایی پاریس، توافق هسته‌ای برجام و پیمانهای نظارت تسلیحاتی مانند پیمان نیروهای هسته‌ای میانبرد و معاهده آسمانهای باز عملا امنیت اروپا و جهان را در معرض خطر جدی قرار داده است. در این حال ترامپ همواره نگاه تحقیرآمیز و از بالا به پایین به بقیه کشورها از جمله کشورهای اروپایی شریک واشنگتن داشته و بارها سران این کشورها مانند انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه را با ادبیات زیش تحقیر کرده است. عملکرد ترامپ که باعث انزوای روزافزون آمریکا در جهان شده باعث شده تا بایدن اعتراف کند که ترامپ احترام آمریکا را در جهان از بین برده است. حالا ترامپ شکست خود را هم پذیرفتنی نیست و شکایت و ادعاهای زیاده را به میان گذاشته است. آقای دکتر زهیر اصفهانی کارشناس مسائل بین الملل در خصوص تحولات انتخاباتی آمریکا چنین اظهاری نظر کرد.
خدمتتون عرض کنم که ایالات متحده آمریکا همیشه سردمدار حقوق بشر در دنیا و ادعای آزادی بیان هستش، ولی عملا قضیه انتخابات 2020 در ایالات متحده آمریکا یک رسوایی جهانی بود واسه این کشور. به خصوص الان شاهد هستیم که در مطبوعات آمریکا به شدت داره به آقای ترامپ انتقاد میشه که اگر به این سمت توییت هاش ادامه بده، این باعث میشه که یک عدد پشتوانه کافی برای رئیس جمهور آینده آمریکا بایدن میشه در عرصه جهانی. در کل میشه گفتش که عملکرد آقای ترامپ یک رسوایی و یک افتضاحی بود که نشون داد که در باطن ادعای پوشالی در کشور آمریکا فقط منافع شخصی سری افراد و گروه‌ها پشتش هستش، ولی از این شعارها برای اثر گذاشتن در کشورهای دیگه و توسعه طلبی و ستر طلبی استفاده میکنن که این انتخابات 2020 یک درس بزرگی واسه همه در دنیا شد که به وضعیت کوشاری ایالات متحده آمریکا پی ببرن. در مورد رویه آقای ترامپ در برخورد با نتیجه انتخابات 2020، اینو باید بگم که از این رفتار ایشون نشأت گرفته، از رفتار اخلاقیش، از ابتدای زندگیش، اینکه این سیاست اخلاقی که یا رفتاری که آقای ترامپ داره در زندگی 70 خورده سالش، این که ایشون مثل نبه باخت رو داره. این قضیه انتخابات 2020 از یه طرفی با انتخابات 2000 تفاوت داره، این که دو طرف ماجرا در سال 2000 هم آقای الگور و هم جورج بوش پسر هر دو به الزامات قانونی تا حدود پایبند بودن، ولی آقای از قبل از حتی اعلام نتایج شروع کرده به جنگ روانی توی مسائل. اما اینکه آقای رویه که چه صورت هست، در ایالات متحده امریکا نهادی به صورت رسمی وجود نداره که بخواد برنده رو انتخاب کنه، بلکه به صورت عمومی و طریق ایالتی که هر کدوم برنده رو در اونجا اعلام کنه به صورت کلی این رسانه ها هستن. اما این رویه تا قلوش اواخر دسامبر ادامه پیدا میکنه تا بعد از اینکه نتایج در اواخر دسامبر در قلوش 14 تا 24 دسامبر به مجلس نمایندگان جهت تصدیق ارائه میشه، نه تصویب. این جلسه هست که با حضور مجلس نمایندگان آمریکا و سنا تشکیل میشه و نتیجه رو تصدیق میکنن. بنده احساس میکنم که حتی تا اون زمان هم ادامه پیدا بکنه، در هر حالت آقای ترامپ مجبوره کاخ سفید رو ترک کنه، چون که حتی اگر در فاز محال هم مجلس نمایندگان و سنا که با هم دیگه تشکیل جلسه میدن این قضیه رو تصدیق نکنن، خانم ناسی پولیسی به طبق قانون رئیس مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب میشه و این یک کابوس وحشتناکی هست برای جمهوری خواهان.
البته این فقط شریکان اروپایی واشنگتن نیستند که از رفتن ترامپ و جایگزینی بایدن به جای وی ابراز خرسندی میکنند، بلکه سیاستمداران و کشورهای مخالف و رقیب آمریکا نیز واکنش مثبت به این امر داشتند. چین اعلام کرد که واکسن کرونا را به زودی به بازار عرضه میکند، که در واقع این اقدام نوع دهنکجی به اتهامزنی ترامپ درباره نقش پکین در همگیری ویروس کرونا است. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که در دوره ترامپ با سخت‌ترین تحریم‌ها و فشارها از جانب آمریکا مواجه شده است، آمادگی خود را برای مذاکره با دولت جدید آمریکا اعلام کرده است. از سوی دیگر شخصیت‌های سیاسی ضد امپریالیست نیز رفتن ترامپ را به فالی نک گرفتند. مورالیس رئیس دین نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: خوشحالم که ترامپ فاشیست و نجات پرست شکست خورد. البته خوشحال نیستیم که بایدن پیروز شده است، بلکه خوشحالی ما به خاطر شکستی ترامپ است. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که نباید چندان از آمدن بایدن خوشحال بود، زیرا قطع نظر از این که کدام رئیس جمهور اعم از جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا روی کار بیاید، اما اهداف بلند مدتی واشنگتن به ویژه سیطره بر جهان، مقابله با کشورهای رقیب و مخالف از طریق قدرت سخت، نیمه سخت به ویژه تحریم ها و نیز قدرت نرم یعنی جنگ تبلیغاتی همواره سرلوحه اقدامات کاخ سفید بوده و در این میان فقط تاکتیک ها تغییر میکند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تجمع دانشجویان تاجیکستانی مقابل وزارت کارهای خارجه این کشور در شهر دوشنبه. سکوت مقامات شرکت دولتی برق تاجیک درباره زمان لغو محدودیت انتقال برق. و بن‌بست در گفتگوهای صلح افغانستان. عزیزان شنونده، با تشکر و سپاس فراوان از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای هر یک شما از درگاه خداوند یگانه و منان، همگی شما عزیزان را با خداوند یگانه مهربان می‌سپاریم. خداوند نگهدار شما.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.